با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب افسسیان فصل 5. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از کلیسا یک عروس خواهد بود، نامزدی کلیسا، تجربه کلیسا، انتظارات از کلیسا. اینجا واقعاً با مجموعه ای از تشبیهات روبرو می شویم. در فصل 4 کلیسا یک انسان جدید نامیده شد و اکنون کلیسا به عنوان یک عروس معرفی می شود. تأکید در این فصل بر روی آینده است. کلیسا یک عروس خواهد بود. کلیسا امروز یک عروس نیست. کلیسا اکنون انسان جدیدی است که در این دنیا قدم بر می دارد و نامزد عیسی مسیح است، ولی هنوز با او ازدواج نکرده است. ازدواج هنوز انجام نگرفته است. بعد از ربوده شدن، کلیسا عروس عیسی مسیح خواهد بود. در کتاب مکاشفه فصل 21 آیه 2 و آیه 9 می‌خوانیم: و من یوحنا شهر مقدس اورشلیم را دیدم که از آسمان از جانب خدا پایین می‌آمد. چه منظره باشکوهی بود! شهر اورشلیم به زیبایی یک عروس بود که خود را برای ملاقات داماد آماده کرده باشد. آنگاه یکی از آن هفت فرشته که هفت جام بلای آخر را دارند نزد من آمد و گفت: همراه من بیا تا عروس را به تو نشان دهم. او همسر بره است. بر روی این زمین بایستی به عنوان یک عروس آینده قدم برداریم. اکنون در نامزدی می باشیم. این موضوعی است که پولس در دوم قرنتیان فصل 11 آیه 2 نوشت: زیرا آرزوی من این است که شما مانند دوشیزهی پاک دامن باشید که عشق و محبت خود را فقط برای کسی نگه می دارد که با او ازدواج خواهد کرد. وقتی دختری نامزد کسی شده و خود را برای عروسیش آماده می کند، دیگر وقتی برای پسران دیگر و دوستان قدیمیش ندارد. او دیگر با پسران مختلف به گردش و خوشگذرانی نمی پردازد. اکنون او با یک نفر نامزد شده و دیگر علاقه به افراد گوناگون ندارد. در غیر این صورت به شوهر آیندهش وفادار نیست. چگونه می توانیم ما که با مسیح نامزد شده ایم به شیوهی زندگی کنیم که دنیای گناه آلود عمل می کند؟ روزی به حضور عیسی مسیح خواهیم رفت. با او برای همیشه در طی ابدیت زندگی خواهیم کرد و او خداوند و سرور ما خواهد بود. با او مشارکت جاودانه خواهیم داشت. نامزدی کلیسا. در افسسیان فصل 5 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: همچنان که یک کودک عزیز از رفتار پدرش تقلید می‌کند، شما نیز در هر امری از خدا سرمخش بگیرید. نسبت به دیگران پر از محبت باشید. در این زمینه مسیح الگوی شما باشد که آنقدر ما را دوست داشت که خود را مانند بره قربانی به خدا تقدیم کرد تا گناهان من را پاک سازد. خدا نیز از این قربانی خوشنود شد، زیرا محبت مسیح نسبت به ما در نظر خدا همچون عطر خوشبو بود. با توجه به متن اصلی، آیه اول این فصل با کلمه بنابر این شروع می شود که این قسمت را به بخش قبلی ربط می دهد که در مورد رفتار و شیوه زندگی ایمانداران بود و به دستورات و راهنمایی هایی درباره چگونگی رفتار مسیحیان ادامه می دهد. این دستورات به طور خاص به کلیسا مربوط می باشند که روزی بدون هیچ لکه و عیبی در حضور عیسی مسیح نمایان خواهد شد. چنین هدف عالی و رفیعی که تماماً در اثر کار عیسی مسیح است، یک انگیزه و محرک قوی است برای اینکه در اینجا و در زمان حاضر رفتاری پاک و بی‌عیب داشته باشیم. آموختیم که روح القدس در هر ایمانداری ساکن شده و هر ایماندار را مهر می‌زند، ولی امکان دارد که روح القدس را برنجانیم. اگر ما به چیزهایی که به عنوان مثال در افسوسیان فصل 4 آیه 31 عنوان شده آلوده شدیم، روح القدس محزون خواهد شد. ولی این موضوع به این معنی نیست که دیگر فرزندان خدا نمی باشیم. منظور این است که دنیای نجات نیافته باور نخواهد کرد که ما فرزندان خدا هستیم، چون رفتارمان مانند خود آنان است. اما ما تا روز رستگاری با روح القدس مر شده ایم، یعنی تا روزی که روح خدا کلیسا را به حضور خداوند عیسی مسیح می برد. این هدف بایستی ما را به سوی یک زندگی و رفتار پاک و خالص هدایت کند. ایماندار باید از خدا تقلید کرده و شبیه خدا عمل کند. به خصوص در مورد موضوع بخشیدن باید از او بیاموزیم. اما این مطلب مربوط به همه جوانب رفتار و شیوه مسیحی است که می بایست به شباهت خداوند باشد. غیر یهودیانی که قبلا در یک سطح پایین رفتار می کردند، اکنون به یک سطح بالای محبت آورده شدند. اکنون فرزندان عزیز یا فرزندان محبوب نامیده می شوند. به سطح بالای محبتی که آورده شده اند، محبتی است که عیسی مسیح نشان داد وقتی که به ما آنقدر محبت نمود که جانش را به عنوان قربانی برای ما تقدیم و فدا کرد. بلی، آنقدر ما را دوست داشت که خود را مانند بره قربانی به خدا تقدیم کرد تا گناهانمان را پاک سازد. خدا نیز از این قربانی خوشنود شد، زیرا محبت مسیح نسبت به ما در نظر خدا همچون عطر خوشبو بود. این بخش از آیه به صلیب عیسی مسیح اشاره می کند. مرگ عیسی مسیح را بیش از اعدام عمومی یک فرد مجرم نمایان می سازد. صلیب همان مذبح و قربانگاهی بود که بره خدا در آنجا به عنوان یک قربانی سوختنی تقدیم شد. این قربانی گناه جهان را برداشت. این موضوع مسیح را با هر قربانی که در عهد عتیق بر طبق فرمان خدا تقدیم شده بود یکی می کند. آنها همگی به او اشاره می کنند. عیسی مسیح یک بار و برای همیشه به خاطر آمرزش گناهان قربانی شد. با توجه به دیدگاه جانشینی، مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب به جای ما بود که سبب می شود ایماندار به آنچنان سطح والای محبت برسد. یک ایماندار نمی تواند با روح القدس رنجیده در وجودش قدم بردارد، چون فقط روح می تواند میوه را در زندگی او به ثمر آورد. به یاد دارید که در غلاطیان فصل 5 آیه 22 نوشته شد که محبت اولین میوه در فهرست ثمر روح است. خداوند محبت را در ما می‌خواهد. در افسوسیان فصل 5 آیه 3 الی 4 می‌خوانیم: هوشیار باشید که گناهانی نظیر طمع، بی‌عفتی و شهوترانی در میان شما وجود نداشته باشد. چنان پاک زندگی کنید که هرگز کسی نتواند چنین تهمت‌هایی به شما بزند. گفتار کثیف، سخنان زشت و شوخی های خلاف ادب شایسته شما نیست. به جای اینها با یکدیگر در باره نیکویی های خدا گفتگو کنید و شکرگزار باشید. گناهانی که در اینجا عنوان شده اند در میان غیر ایمانداران مرسوم و رایج هستند. اینها گناهان عمومی دنیای امروزی می باشند. تمام آنها در ارتباط با امور غیر اخلاقی پست می باشند. پولس می گوید که یک فرزند خدا نمی تواند به طور دائمی به این نوع اعمال بپردازد. فرزند خدا نمی تواند معتاد به چنین کارهایی باشد. حتی یک افراط اندک سبب انحراف و درد و رنج جان و وجود شخص می شود. من بارها این نکته را گفتم و دوباره تکرار می کنم. اگر می توانید گناهی را مرتکب شده و از انجام آن ناراحت و در رنج نباشید، پس شما یک فرزند خدا نیستید. فکر نمی کنم هیچ توضیح و توجیه دیگری وجود داشته باشد. اما اگر در قلبتان متقاعد شده و می پذیرید که گناهکارید، می توانید همان طوری که پسر گم شده انجام داد برخواسته و به نزد پدرتان بازگردید. شما فرزند پدر آسمانی هستید و فقط فرزندان می خواهند به خانه پدر بروند. من هرگز نشنیدم که یک خوک بخواهد به آنجا برود. گناهانی که در اینجا فهرست شدند گناهان پستی می باشند که مشخص کننده یک فرد بی خدا است. وقتی به عنوان یک ایماندار به نزد خدا رفته و گناهانتان را اعتراف می کنید، فقط تمام آنها را بسته‌بندی نکرده و به خدا ندهید. یک معامله عمده و کلی نیست، بلکه هر یک از گناهانتان را نزد او نام ببرید. به عنوان مثال، اگر یک زبان تند و تلخ دارید و یک غیبت کننده هستید و به دیگران صدمه میزنید، به خدا بگویید که این گناهان شما است. وقتی به نزد خدا رفته و گناهان را اعتراف کرده، نام برده و مشخص کنید، این کار مشارکت شما با خدا را احیا و برقرار می‌سازد. اینها گناهانی هستند که ایمانداران را در چیزی فرو برده و باعث سقوط آنان می‌شوند. وقتی چنین عمل کنید، باید آنها را نزد خدا اعتراف کرده و به سوی خدا بازگردید. نویسنده‌ای چنین نوشته است: هر آنچه در قلبت هست را به خدا بگو. همانطور که یک نفر قلبش را، خوشی‌ها و دردهایش را برای یک دوست گفته و سبک می‌شود. مشکلات خود را به او بگو تا تو را تسلی دهد. شادی‌ها و خوشی‌هایت را به او بگو تا شادمان شوی. آرزوها و اشتیاقت را به او بگو تا آنها را خالص و پاک سازد. تنفر و نارضایتیت را به او بگو تا به تو کمک کند بر آنها غلبه کنی. درباره وسوسه هایت با او صحبت کن تا از تو در مقابل آنها محافظت کند. زخم های قلبت را به او نشان بده تا تو را شفا دهد. بی تفاوتیت نسبت به خوبی، علاقه فاسدت به شرارت و بدی، بی وفایی و ناپایداریت را آشکار و نمایان کن. به او بگو که چگونه خودخواهی و خودپرستیت تو را نسبت به دیگران بی انصاف و ستمگر می کند. چگونه خودبینی و تکبر تو را ناصادق و ریاکار می سازد و چگونه غرور و خودمحوری باعث جدایی تو از دیگران می شود. بنابراین اگر همه ضعف‌ها، نیازها و مشکلات خود را به حضور او بیاوری، دیگر کمبودی در سخن گفتن با او نخواهی داشت. هیچگاه صحبتت با او تمام نخواهد شد. به طور دائم تازه خواهی شد. افرادی که هیچ راز مخفی بین یک دیگر ندارند، هیچگاه به دنبال موضوع گفتگو و صحبت نمی گردند. آنها کلمات را وزن نمی کنند، چون چیزی نیست که از یک دیگر پنهان کرده باشند و همچنین در جستجوی چیزی برای گفتن نیستند. آنها از پری درون قلبشان بدون ملاحظه کردن و همان چیزی را که فکر می کنند به یک دیگر گفته و با هم صحبت می کنند. این یک گفتگو و مکالمه صادقانه و خالص است. خوشا به حال کسانی که به چنین نزدیکی صمیمانه و آشنایی بی پرده و خالصی با خدا رسیده اند و می توانند همه چیز را صادقانه به او بگویند. نیاز بزرگ و ضروری همه ایمانداران این است که به نزد خدا رفته و آنچه را که واقعا در قلبشان است به او بگویند. ممکن است شخصی بگوید باور نکردنی است که مسیحیان هم چنین گناهانی را که در اینجا نوشته شده انجام دهند. دوست عزیز، اگر شما نیز مانند من برای مدت طولانی کشیش بودید، آنگاه می دانستید که مسیحیان هم در چنین گناهانی سقوط می کنند. بسیاری از افراد مسیحی احساس می کنند که یک گناه نابخشودنی مرتکب شدند، ولی چنین نیست. راهی برای بازگشت به سوی خدا وجود دارد. زناکاری و شهوترانی در دنیا به عنوان یک رفتار معمولی رواج دارد. شهوترانی و هوسرانی به عنوان گناهی بسیار بد دیده می شود. هرگاه امور اخلاقی زشت و شریرانه می خواهند وارد اجتماع شوند، خود را به عنوان اخلاقیات جدید و مدرن معرفی می کنند. شرارت مانند ماری آهسته بدون جلب توجه و مخفیانه به درون جامعه می خیزد. گناهان جنسی و شهوترانی در جوامع امروزی به روش‌های گوناگون و به صورت جذاب و حتی مشروع در جامعه مرسوم شده و برای بسیاری افراد حتی آنچنان عادی شدند که دیگر زشتی، پستی و عواقب فجیع این نوع گناهان برای یک اجتماع دیده نمی شود و با انواع توجیهات روانشناسی، جامعه شناسی و حتی مذهبی سعی می شود این نوع هوسرانی ها و اعمال شهوانی و زناکاری را توجیه کرده و به عنوان نیاز طبیعی بشر مطرح کنند. اما من میخواهم به آنچه کتاب مقدس میگوید وفادار باشم. شهوترانی و هوسرانی یک گناه است، بدون در نظر گرفتن اینکه شما در کجا هستید و چه کسی میباشید. اگر امروز در شهوترانی زندگی کرده و به هر نوع گناه جنسی آلوده هستید، نمی توانید یک فرزند خدا باشید. ممکن است کسی در اینجا بگوید صبر کن، گفتید که یک فرزند خدا می تواند به گناهانش اعتراف کرده و به سوی مشارکت با خدا بازگردد. بله درست است، اما یک فرزند خدا نمی تواند به گناهانش اعتراف کرده و سپس در زندگی کردن با گناه اصرار کرده و به شیوه زندگی گناه آلودش ادامه دهد. بایستی تغییرات و دگرگونی جدی و واقعی در او مشاهده شود و خواهان یک زندگی پاک و بی‌عیب بوده و زندگی تازه با خدا را انتخاب کرده و داشته باشد. در غیر این صورت فقط به طور زبانی اعتراف کرده و چنین فردی که تغییر واقعی نکند فرزند خدا نیست. هر نوع ناپاکی و بی‌عفتی نبایستی در ایماندار باشد که اشاره ای است به انواع گوناگون امور غیر اخلاقی که در دنیا مرسوم می باشند. حرص و طمع یک نوع میل و طمع‌کاری شدید است که فقط برای پول یا ثروت‌های مادی نیست. ممکن است نوعی میل و حرص شدید برای برتری بر دیگران باشد و همینطور می تواند طمع بر یک مقام یا جایگاه باشد. بعضی افراد می خواهند رهبریت سازمانی را داشته یا رئیس شرکت و گروهی باشند و حرص و طمع برای رهبری و مدیریت زندگی دیگران را دارند و در واقع خود را برتر و بهتر از دیگران می دانند. البته حرص و طمع به پول و ثروت نیز شامل گناهان عنوان شده در اینجا می باشد. مسئله است که می گویند آدم خسیس فکر می کند که پول مانند اسکناس مسطح است تا بتواند آن را به مقدار زیاد روی هم انباشته و جمع کند و آدم ولخرج فکر می کند که پول مانند سکه گرد است تا بتواند آن را بهتر چرخانده و خرج کند. چه یک فرد پول را انباشته و جمع کند و چه آن را خرج و صرف کند، حرص و طمع به این معنی است که شخص همه چیز را برای منفعت خودش بخواهد به دست آورد. بعضی افراد تلاش می کنند تا همه افتخارات و امتیازات را نصیب خود کنند. من خادمین و ایماندارانی را می شناسم که هرگز در جستجوی پول و ثروت نبوده و از این نظر تمکار نیستند، اما بسیار سعی می کنند مقام و خدمتی را به دست آورده و حرص و طمع داشتن مقام یا کاری را دارند. آنها می خواهند در فرقه، کلیسا یا جماعتشان مقام و خدمتی را داشته باشند و با همه روش ها برای به دست آوردن آن تلاش می کنند. حرص و طمع یک گناه تباه کننده است که در طبیعت کهنه گناه آلوده ما می باشد که در مورد آن به ما هشدار داده شده است. در میان شما هیچ یک از این گناهان نباشد. منظور این است که هیچگاه درباره آنها با تأکید و پذیرش یا تمایل به آن صحبت نشود. کاملا آشکار است با اینکه در اینجا آنها را نام بردم، ولی هیچ یک از آنان مورد تأیید و قابل پذیرش نیستند. گفتار کثیف در ارتباط با هرزگی و بدکرداری است. اینو گفتار شریرانه و زشتی است که امروز در جوامع گوناگون شنیده می شود. سخنان احمقانه و بیهوده به معنی با حسرت یا با افتخار درباره گناه سخن گفتن است. حسادت کردن به گناهکاران و لاف زدن در مورد گناه خود می باشد. آیا تا کنون شنیده اید که مردی یا زنی چگونه افتخار می کند که در یک جشن چقدر مشروب خواری کرده است؟ و آیا شنیده اید کسی در مورد پیروزی خود در یک رابطه جنسی با غرور و افتخار سخن می گوید؟ اینها سخنان احمقانه و بیهوده می باشند. شوخی های غیر اخلاقی به انواع مشخصی از شوخی اشاره می کند. در اینجا شوخی های خوب و سالم مورد نظر نمی باشد. به شوخی های اشاره می شود که در مورد امور غیر اخلاقی، شهوانی یا جنسی و داستان های زشت و زننده هستند. به جای اینها با یکدیگر درباره نیکویی های خدا گفتگو کنید و شکرگزار باشید. زمینه و متن اصلی گفتگوی مسیحی شکرگزاری است. یک دوست مسیحی وفادار می شناسم که هر وقت می شنود یک شخص بی ایمان خدا را لعنت کرده یا اسم خدا را بیهوده به زبان می آورد، شروع به حمد و ستایش و شکرگزاری می کند. معمولا شخص بی ایمان با تعجب می پرسد چرا این را می گویی؟ و آنگاه دوست مسیحی من می گوید چرا اسم خدا را بیهوده بر زبان می آوری؟ اغلب افراد بی ایمان چنین پاسخ می دهند یک عادت هست. آنگاه دوست من می گوید شکر خدا گفتن هم عادت من است. و اضافه می کند هر دفعه می شنوم یک نفر خدا را برای چیزی لعنت کرده یا اسم خدا را بیهوده بر زبان می آورد، خدا را برای چیزی شکر کرده و هم دو ستایش می گویم و می خواهم به این ترتیب در اینجا تعادل برقرار شود. بارها شاهد بودم که این دوست مسیحی من توانست با این شیوه جلوی لعنتگویی و برزبان آوردن بیهوده اسم خدا را بگیرد. ما مسیحیان باید به شکرگزاری عادت کرده و بیشتر خدا را برای کارهایش سپاس گفته و از او تشکر کنیم.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.